جلسه دوم 24 تیر 1359 برابر با دوم رمضان 1400. موضوع مأموریت انبیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این آیه در سوره بقره آیه 129 که دیشب مورد بحث قرار گرفت. بحثی را که دیشب ما در رابطه با بحث اخلاق طرح کردیم این بود که بعثت انبیا و مأموریت اونها از نظر طرح کلی بعثت سه چیز بیشتر نیست: یک، تلاوت آیات الهی، دوم، تزکیه نفوس، سوم، تعلیم کتاب و حکمت. و این طرح کلی را در دو سوره خداوند بیان می‌فرماید. در سوره جمعه آیه دوم می‌گوید: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبلو لفی ظلال مبین. در سوره آل عمران در اونجا دارد: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبلو لفی ظلال مبین. یک روش، هر دو آیه در اونجا دارد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در اینجا دارد لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. این دو آیه طرح کلی را برای بعثت انبیا یعنی مأموریت آنها را نسبت به بشر بیان می کند. سه چیز: تلاوت آیات الهی، تزکیه نفوس انسانها، تعلیم کتاب و حکمت به انسانها. بعد در سوره بقره آیه 129 آیه ای را که اول من تلاوت کردم که دارد ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، در اینجا هم همون سه ماده را میگوید. در همین سوره بقره آیه 151 باید باشد، در اونجا دارد کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. در این آیه شریف باز همون سه ماده را پیش می کشد: مسئله تلاوت آیات، تزکیه نفوس، تعلیم کتاب و حکمت. فقط گفتیم فرقی را که هست بین آیه 129 سوره بقره با سه آیه‌ای که در سوره جمعه آل عمران و سوره بقره آیه 151 هست، مسئله ترتیب این هاست که در سوره جمعه و سوره آل عمران و آیه 151 سوره بقره ترتیب را اینطور ذکر می کند: اول تلاوت، سپس تزکیه، بعد از آن مسئله تعلیم کتاب و حکمت. ولی آیه 129 سوره بقره اول مسئله تلاوت است، تلاوت آیات، سپس تعلیم کتاب و حکمت، پس از آن مسئله تزکیه را طرح می کند. از نظر ترتیب ما این را دیشب جواب گفتیم. گفتم اینجا خداوند نقل می کند خواسته ابراهیم پیغمبر را. اینطور نیست که به عنوان یک طرح کلی برای بعثت انبیا خودش مطلبی را گفته باشد، مثل آیه‌ای که در سوره جمعه بود: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. نه، مثل آیه‌ای که در سوره آل عمران بود: لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته، که یک طرح کلی را خودش انشاء می کند خداوند. این نبود، بلکه در این آیه شریفه نقل می کند خواسته حضرت ابراهیم را، که یکی از خواسته های ابراهیم بعد از آنی که خانه کعبه را ساخت، یکی از خواسته هایش این بود. چند خواسته داشت. خواسته اول: ربنا و جعلنا مسلمین. گفت پروردگارا ما را، یعنی من و اسماعیل فرزندم را، دو مسلم یعنی تسلیم نسبت به خودت قرار بده. و من ذریتنا امتا مسلمه، از ذریه ما امت مسلمی برای خودت قرار بده. و ارنا مناسکنا، به ما بنمایان روش کارمان را. و توب علینا، نسبت به ما توبه ما را اگر چنانچه خطایی سرزد بپذیر. انک انت التواب الرحیم. و میگوید ربنا و بعث فیهم رسولا منهم، پروردگارا برانگیزان در بین اینها رسولی از خود اینها. یتلو علیهم آیاتک، تلاوت کنند بر ایشان آیات تو را. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بیاموزند ایشان را کتاب و حکمت. و یزکیهم، آنها را تزکیه کنند. این خواسته حضرت ابراهیم است، ربطی با طرح کلی نسبت به مأموریت انبیا در این آیه نیست. بعد دیشب گفتم که آیه 151 سوره بقره در اونجا جوابگویی است نسبت به دعای ابراهیم، که ما دعای تو را مستجاب کردیم، بزرگترین پیغمبر را در همون سرزمینی که تو خانه مرا بنا کردی، در همون سرزمین از بین ذریه خودت ما مبعوث کردیم. و به او همون سه ماده ای را که در نظر تو بود مأموریت دادیم. میگوید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. جوابگوی دعوت ابراهیم است خداوند، اما از نظر ترتیب اینجا رد میکند ترتیبی را که ابراهیم در دعا قرار داده بود، چون ابراهیم اول تلاوت آیات الهی و سپس تعلیم کتاب و حکمت و پس از آن مسئله تزکیه را مأموریتی قرار داده بود برای رسولی که مبعوث می شود از طرف خداوند در بین ذریه او. ترتیب در اینجا عوض می شود، بر طبق همان ترتیب کلی را که نسبت به مأموریت انبیا در آیه سوره آل عمران و جمعه قرار داده بود، بر طبق اون طرح کلی اینجا خداوند بیان می کند: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، که روش ما این بود، در گذشته هم ما چنین مأموریت می دادیم به انبیا، اول تلاوت آیات، سپس و یزکیکم مسئله تزکیه نفوس انسانها، و در مرحله سوم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. خب در اینجا ممکن است کسی بگوید آیا ابراهیم اشتباه کرده است در ترتیب؟ در مواد اشتباه نکرده، همون مواد است، همون سه ماده است، اما در تقدیم و تأخیر یعنی ترتیب عوض کرده. اگر کسی چنین بگوید، در جواب میگیم خود آیات قبلی در اینجا که سوره بقره آیه 129 تقاضای حضرت ابراهیم از خدا این است که رسولی را مبعوث کند بین آنها، تلاوت آیات کند، تعلیم کتاب و حکمت کند و تزکیه کند، به این ترتیب چند آیه قبل برید میبینید حضرت ابراهیم تقاضایی از خدا باز کرده است، ولی خداوند اون تقاضا را به نحو کلی نپذیرفته است و رد کرده، صراحتا رد کرده. دقت کنید آیه 124 سوره بقره دارد: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. هنگامی که پروردگار ابراهیم را آزمایش کرد به موادی، مواد امتحانی ابراهیم چند ماده بوده، بحثی است که باید در تفسیر بشه در ذیل این آیه. و ابراهیم هم از امتحان خوب برآمد. فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. پروردگارش به ابراهیم فرمود که من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. انی جاعلک للناس اماما. قال و من ذریتی. کی قال؟ ابراهیم گفت از فرزندان من. یعنی این امامت و رهبری در خاندان من باقی بماند. قال یعنی خدا فرمود در جواب: لا ینال عهدی الظالمی. خدا در جواب ابراهیم فرمود پیمان امامت من، یعنی این امامت عهدی است، این پیمان من شامل ستمگران نمی شود. بحث خاندان تو به عنوان خاندان ابراهیم مطرح نیست، معیارهای دیگری می خواهد رهبری. رهبری در مکتبهای الهی بر پایه ارزش‌های خاص که عبارت از تقوا و معنویت و پاکیزگی است بر او استوار است. پس بنابراین در اینجا وقتی ابراهیم تقاضا می‌کند که این امامتی که به من عنایت فرمودی چون از آزمایش خوب برآمدم، این امامت در خاندان من باقی بماند. قال و من ذریتی، در جواب قال لا ینال عهدی از ظالمی. نه، پس بنابراین اینجا خداوند به صراحه ابراهیم را رد می کند. یعنی اینطور نیست که امامت و رهبری در خاندان تو برای اینکه تو سمبولی بودی در بین انسانها از نظر توحید، ما بیاییم و رهبری را در خاندان تو به نحو میراث قرار بدهیم. نیست این چنین، بلکه معیاری دیگر دارد. لا ینال عهدی از ظالمی، که معیار را هم به دست می‌دهد. ستمگران پیمان امامت ما را نمی‌توانند اینها تقبل کنند و ما به اونها این عهد و پیمان را نمی‌دهیم. خب، بنابراین هیچ نباید ما تحاشی کنیم بگیم به این که چگونه می شود ابراهیم در ترتیب در اینجا اون طرح کلی را از نظر مواد درست ادا کرده ولی از نظر ترتیب درست نیست. این اشکالی ندارد، چون چند آیه قبل یه تقاضایی می کند، کلیت تقاضا را خداوند رد می کند. ولی نسبت به این آیهی که تقاضا می کند که از اینها برانگیخته شود رسولانی با همون معیارهای خودت که بر پایه ارزشهای معنوی است و اینها هم مأموریتشان تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیه نفوس باشد، خداوند اینجا دیگه چون مواد رو اشتباه نکرده، ترتیب مطلبی نیست. خیلی محترمانه در جواب ابراهیم وقتی که جوابگوی تقاضای اوست ترتیب رو تصحیح می‌فرماید خداوند خودش، مانعی هم نداره. بنابراین اشکالی ندارد این معنا. بله، در اینجا بعضی از مفسرین خواستند که این جهت را هم تصحیح کنند و بگویند این تقاضایی را که ابراهیم کرد که تلاوت آیات و سپس تعلیم کتاب و حکمت و پس از اون تزکیه نفوس، این تعلیم کتاب و حکمت غیر اون تعلیم کتاب و حکمتی است که در طرح کلی مأموریت انبیا در سوره جمعه و آل عمران و آیه 151 سوره بقره گفته شده است. این تعلیم کتاب و حکمت غیر اون است. بعد آمدند و علم را بر دو گونه کردند و خواستند این رو درست کنند. ولی ما تعلیم کتاب و حکمت را در این آیات که می‌بینیم اشاره دارد به همون طرح کلی مأموریت انبیا نمی‌توانیم توجیه کنیم ما. بله، بعد انشاءالله شاید در بین مباحثمان برسیم به این جهت که شناخت بر دو گونه است، شناخت اجمالی و شناخت تفصیلی. هر دوی اینها علمند، شناختند و همیشه شناخت اجمالی قبل از شناخت تفصیلی است و بین شناخت اجمالی و شناخت تفصیلی مسئله تزکیه است. این رو ما میپذیریم، ولی این بحثیست بعد میکنم و توضیح میدم، ولی اینجا فکر نمیکنم این جهت در نظر باشد. بنابراین بگذرم، ما به این مقدار میخواستیم از این آیات استفاده کنیم که طرح کلی مأموریت انبیا سه چیز بیش نیست و یکی از آنها تزکیه است و اون تزکیه قبل از مسئله تعلیم کتاب و حکمت است. برای اینکه اشاره‌ای کرده باشم فقط که همش اجمال گویی نباشد، نسبت به این سه ماده به این مقدار عرض کنم: اگر بخواهد کسی انسانی را نسبت به یک حقیقتی آگاه کند، ابتدا او را بیدار باش می دهد. انسانی که در خواب غفلتی فرو رفته است، اول او را بیدار باش می دهد، صدا می کند او را: فلانی بیدار شو. چشم باز کن. بعد که توجه کند به این که موانعی روی دید او را گرفته است، در صدد بر می آید اون موانع را از جلوی دید او برطرف کند، یا خودش یا به او دستور می دهد: چشمانت را بمال که خوب ببینی، تمیز کن. بعد اون حقیقتی را که می خواهد به او بشناساند، او را متوجه اون حقیقت می کند. در اینجا این سه مرحله‌ای که دارد، یتلو علیهم آیاته، این بیدار باش انسان هاست، اولین مأموریت انبیا. دوم و یزکیهم، تزکیه آنها این است که جلوی دید باطن اینها را، موانعی که هست و گرفته و نمیگذارد اینها حقیقت را دریابند، درک کنند، ببینند، میگویند اینها با این دستورات خودتان را تزکیه کنید، تصفیه کنید، پاکیدگی، تزکیه. و سپس بحث شناخت واقعی است که این رو ما بعد شاید بحث کنیم، مسئله تعلیم کتاب و حکمت، چه کتابش تدوینی باشد، یعنی همین کتبی را که به وسیله وحی به انبیا نازل شده، و چه کتاب تکوینی که مسئله شناخت نسبت به جهان آفرینش است. که چه بسا اول که تعلیم کتاب باشد، اشاره به کتاب تدوینی حق، و دوم که مسئله حکمت است، شناخت نسبت به جهان آفرینش است. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ما از قرآن اینطور به دست می آوریم، لذاست که عرض کردم در مباحث آتیه این معنا را ما به اثبات می رسانیم که زیربنای شناخت واقعی از نظر مکتبهای الهی تزکیه است، یعنی همون اخلاق است. کسانی که خود را تزکیه نکرده اند، تصفیه نکرده اند، پاکیزه نکرده اند، این رذائل اخلاقی را کنار نگذاشته اند، حقیقت را به معنای واقعی اینها درک نخواهند کرد. خب بگذرم، ما بحثمون راجع فقط به این مأموریت دوم انبیاست، چون بحث ما اخلاق است. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. یکی از مأموریت انبیا تزکیه نفوس انسان هاست. ما از این یزکیهم چند مطلب به دست بیاریم در رابطه با انسان. یک، انسان در این عالم دست خوش آلودگی هاست. تزکیه به معنای پاکیزگی است از نظر لغت. پاکیزگی، تزکیه، پاکیزگی. انبیا تزکیه کنند انسان ها را. معلوم می شود انسان ها در این عالم دست خوش آلودگی ها هستند و این آلودگی ها ذاتی آنها هم نیست. چون اگر آلودگی ذاتی باشد، در جای خودش فلاسفه میگویند ذاتی قابل تغییر نیست، از ذاتی لا یتغیر، ذاتی قابل تغییر نیست. انسان ها در این عالم آلودگی پیدا می کنند و این آلودگی آنها هم ذاتی آنها نیست. دوم یا سوم، هر طور خواستید عدد بگذارید، بگید اول این که آلودگی پیدا می کنند، دوم این آلودگی ذاتی نیست، سوم بعد این. انسان ها که در این عالم آلودگی پیدا کردند، این آلودگی قابل این است که برطرف شود و پاکیزه شوند از این آلودگی در همین جا. چون میگه یزکیه، اینا رو پاکشون کن. انبیا انسان ها را تزکیه کنند، پاکیزه کنند. پاکیزگی قبلش آلودگی میخواد، گفتیم. تزکیه در اینجا نسبت به انسانها مقدور است، ممکن است، میشود اینجا پاکیزه شوند. مسئله دیگر این که این پاکیزگی از آلودگی اختیاری است، چون به انبیا دستور داده می شود که اینها را تزکیه کنید. تزکیه انبیا در رابطه با نبوت آنها این است که دستورالعمل بدن. چه بکنید تا از آلودگی پاک شوید در رابطه با نبوت؟ اینو دقت کنید. در رابطه با ولایت بحث دیگری است. در رابطه با نبوت و رسالت آنها این است که اینها دستورالعمل به انسانها می دهند برای این که انسانها خودشان را از آلودگی ها تطهیر کنند، پاک کنند از کثافات. جبری در کار نیست. مسئله بعد این که انسانها نمی توانند منهای دستورالعمل انبیا خودشان را تطهیر کنند. از همین یزکیهم اینا به دست میاد. اینو دقت کنید. تزکیه کنند انبیا، پیامبران الهی، انسان ها را. یعنی آلودگی که برای انسان در این عالم پیدا می شود قابل شستشوست و شستشو می شود از این آلودگی ها، اما در رابطه با مکتب های الهی. خب در اینجا مسائلی روشن میشه، چون من نمیخوام وارد اون مباحث بشم، فقط میخوام اینجا تذکر بدم و رد شم. و آن این است، آیا انبیا برای تزکیه انسانها در تاریخ ادیان ببینید جایی شما سراغ دارید که انبیا برای تزکیه انسانها بیایند روشی را پیش بگیرند به عنوان این که از نظر طبیعی به تعبیر روز علمی وارد شوند نسبت به تصفیه انسانها و تزکیه آنها؟ مثلا فرض کنید هر مسئله اخلاقی را که در رابطه با تزکیه نفوس است، این را جنبه های طبیعی اونها را بیان کنند، کجا شما سراغ دارید؟ روش تزکیه اونها این چنین بود؟ یا بیاین مسائل اقتصادی را برای بشر طرح کنند و از مسائل اقتصادی بخواهند جنبه های اخلاقی بشر را تصفیه کنند؟ شما جای سراغ دارید این رو؟ یا عکس همش؟ یا میبینیم مسائل اقتصادی را که اینها طرح میکنند برای پیش برده اون مسائل اقتصادی از مسائل اخلاقی کمک میگیرن، عکس میکنن؟ ما هر چه نگاه میکنیم به آیات قرآنی یا روایاتی که در متون اسلامی است، میبینیم اخلاق اسلامی، یعنی اخلاقی را که در مکتب‌های الهی مطرح است، اینها در رابطه با دستورات الهی است و انبیا هم نیامدند برای پیش برد همین جنبه‌های تزکیه بشر از روش علمی مسائل به تعبیر روز، یعنی طبیعی، استفاده کنند و بشر را ترغیب کنند که خودش را تطهیر کند از رذائل اخلاقی. هیچ جا نمی‌بینیم جوریست. یا بیان از مسائل اقتصادی استفاده کنند، عکسش بوده، در مسائل اقتصادی هست. بنابراین نسبت به تزکیه نفوس میبینیم امری است ارادی و اختیاری، آلودگیش عرضی است، ذاتی نیست، تطهیرش امکان پذیر و اختیاری، جبری در کار نیست، هیچ جبری نیست، چون یزکیهم نفی میکند این معنا را. و از طرفی میبینیم تزکیه در مکتب‌های الهی در رابطه با دستورات الهی است، از کانال انبیا است، یعنی همون دستورات الهی است، اونا باید بگن روش تزکیه را، و اونها هم تکیه نکردن بر مسائل علمی طبیعی یا مسائل اقتصادی. خب بگذاریم، این مقدمه‌ای بود برای این که وارد بشیم نسبت به موضوعاتی را که دیشب عنوان کردن. موضوع اول، انسان، یعنی این حیوان دوپا، از نظر ظاهر مرکب است از دو قسمت. یک، جنبه جسمانی اوست، بدنی اوست، مادی اوست. دوم، جهت روحی اوست، روان اوست، که روح و روان انسان مادی نیست و مجرد است، یعنی نفس. هر یک از این اجزاء انسان که مرکب فرض کردیم از دو چیز، جسم و روح، اینها منافیات و ملائماتی دارند برای خود. یعنی جسم منافیاتی دارد که ما میگوییم امراض، مرضها، بیماریها. ملائماتی دارد که صحتهای اوست، سلامتی و بهبودهای اوست، سلامتی انسان، صحت انسان، که علمی خاص تدوین شده که این مسائلی که در رابطه با جسم انسان است، چه منافیاتش چه ملائماتش، در اونجا بحث می شود که میگیم علم طب و علم پزشکی. اما روح، روح انسان، اون هم منافیاتی دارد، ملائماتی دارد، که منافیاتش را ما رذائل اخلاقی میگیم، ملائماتش را فضائل اخلاقی میگیم. و علمی که راجع به این منافیات و ملائمات روح بحث میکند، اون علم، علم اخلاق است. اینجا من فقط باید اشاره کنم و ردشم که موضوع دوم بود در رابطه با روح. روح انسان مجرد است، مادی نیست، و این هم در باب خودش اثبات شده، تجرد روح، که از طور بحث ما خارجه. شاید حدود 13 دلیل براش می آورند که روح انسان مجرد است، و بعد هم نتیجه گیری می شود که هر مجردی باقی است، فناپذیر نیست، نیماند، و بقاء هر مجردی نسبت به اون حالات او که تعبیر می کنیم به ملکات، یعنی روح که مجرد است باقی میماند و بقای او به ملکات اوست، که بعد ملکه را من معنا میکنم. فقط به این مقدار که روح مجرد و باقی است. خب گفته شد علم اخلاق در رابطه با منافیات و ملائمات روح است، یعنی رذائل و فضائل روح. اینجاست که ما باید روح انسان را از نظر حالاتش تقسیم کنیم. به این معنا انسان از نظر روحی این چنین است که روح همیشه این چنین است که دو حالت دارد: یک حالتی که زود گذر است و یک حالتی که دیر گذر است. اون حالتی که زود گذر است، برای انسان فرض کنید در یه مجلسی می رود می نشیند، یه تذکراتی به انسان می دهند، بعد یه مرتبه مثل این که عوض میشه روحش، خودش میگه عوض شدم. بعد که میاد بیرون از اون مجلس، قدری که فاصله میشه اگر تعقیب نکند اون حالت را و کار نکند روی روح برای بقاء اون حالت، اون حالت از بین میرود. میگن حالتی است که سریع الزوال است، زود گذر است. حالت دوم حالت دیرگذر، بطیء الزوال. این حالت دوم اسمش ملک است. این که تعبیر میکنن ملکات نفسانی، یعنی حالات روحی که این حالات دیرگذر است. مثلا فرض کنید یک طبیب یا پزشکی این نسبت به میکروب یا اشیائی را که کثیف هستند و او مطلع است که اینها که آلوده هستند موجب امراضی میشود، یه عمر این عادت کرده، یعنی کار کرده روی روح، روی مبادی که در ذهنش بوده است، به این که پرهیز کند از آلوده ها. میگیم ملکش شده، یعنی یه حالتی رو پیدا کرده که این حالت به زودی از بین نمیره. به خلاف انسانهای معمولی، نه، اگر یه طبیبی بیاد بهش بگه آقا آخه دست نزنیم کثیفه چه ممکنه همونجا یه حالتی واسه روح این پیدا بشه، همونجا ها یه حالتی پیدا بشه و از اونجا مثلا یه مقدار مراعات کند، دستبالشو بره بشوره، بعد یک دو ساعت که بگذره چیه یادش میره. این مال این اون حالت اول است. مال خود طبیب حالت دوم است، اون ملکه شده، اما این یکی هنوز ملکهش نشد. بعد اینها میان سراغ خلق. این اخلاقی که شما میگید جمع خلق است. خلق یعنی خو، تابع. در لغت هم که نگاه کنید میگه خو، تابع، اینجور معنا میکنن. اخلاق جمع خلق، خلق خو، تابع. خلق یعنی این حالت دوم که گاهی تعبیر میکنن فلاسفه از او به طبیعت ثانویه، یه طبیعت دوم میشود برای انسان، جز ذاتش نیست، تحصیل کرده از او را، اما که انهو جزء روح او میشود، چون دیر زائل میشود و از بین میرود. بنابراین علم اخلاق یعنی اون دانشی که در رابطه است با ملکات روحی انسان، اون حالتی که دیر گذر است از روی روح. بعد معنا که می کنند خلق را که به همین معنای ملکه است، می گویند ملکتون لنفس مقتضیتون لصدور الافعال به سهولتن من دون احتیاج الى فکر. خلق خو تابع عبارت از این است، حالتی دیرگذر برای روح که این اقتضا دارد که عمل از انسان صادر شود به آسانی، بدون اینکه احتیاج به فکری داشته باشد. یه طبیب اگر متوجه بشه یه جا آلوده است، بی اختیار دست بکشه، لازم نیست دیگه اونجا بنشیند، اون مقدماتی را که طی کرده است همه را مرور بدهد به ذهنش، بعد سپس پرهیز کند. نه، فعل از او صادر می شود بدون این که زحمت فکری داشته باشد برای او، به آسانی در رابطه با اون حالت روحی که قبلا برای خودش مهیا کرده. در رابطه با اون خلق و خو و طبعی که قبلن برای خودش آماده کرده است. لذا علمای اخلاق اونهایی را که از نظر مباحث علمی فلسفی وارد هستند اینطور معنا می کنند، می گویند خلق عبارت از اون ملکه‌ای است برای روح که مقتضی است برای صدور افعال به سهولت و آسانی عمل ازش صادر می شود بدون اینکه زحمت فکری بخواهد به خودش بدهد. این عمل و ما در علم اخلاق می خواهیم ما برویم به سراغ همین حالت روح که این حالت روح که دیر زائل می شود و فعل به آسانی از اون شخص صادر می شود در رابطه با اون حالت روحیش بدون فکر می خواهیم بریم سراغ اون حالتهای روحی که اون خلق و خوست و او طبع است. ما بحث راجع به اون می خواهیم بکنیم. اونها هستند که بر دو گونه هستند، منافی و ملائم دارند، رذیله و فضیلت هستند. انسان در رابطه با روح و حالت روحیش، اون حالت هایی که دیر زائل می شود از انسان، تقسیم بندی می شود: انسان شقی، انسان سعید. اون کسی که حالت روحیش حالتی رذیلانه باشد که معیارش را ما از مکتبهای الهی به دست می دهیم انشاءالله، اون انسان انسان شقی است و اون انسانی سعید است و سعادتمند که حالتی عمیق داشته باشد دیر زائل شود و اون حالت منشأ افعال خیر باشد و اون انسانی شقی است که اون حالت روحیش موجب شود که عمل زشت به سهولت از او سر بزند. ما دنبال او هستیم. بحث اخلاق در رابطه با این حالت روحی است که این حالت روحی هم در رابطه با افعال بر دو گونه میشه: فعل زشت و فعل زیبا از نظر مکتبهای الهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.